انجامدار مسابقات بارسلون امشب در زمین مالاگا تیم چهارم بازی دارد.
حبیب روشنزاده، رسیدیم به ساعت 7:30 و پیش از هر حرف دیگه‌ای بپردازیم به یادآوری عنوان مهمترین خبرها در همراهی فهیمه خضر حیدری.
سلام دوباره به شما همراهان رادیو فردا. مهدی غضنفری وزیر صنعت معدن و تجارت ایران میگوید کالاهای استراتژیک مانند روغن، گوشت، مرغ و برنج و نیز نهادهای دامی مانند کنجاره، ذرت و جو در سطح بالایی ذخیره سازی شدند. منصور خاکسار رئیس اتاق صنعت معدن و تجارت کردستان میگوید 60% واحدهای صنعتی این استان راکت هستند. آقای خاکسار گفته است بانک ها همکاری لازم را برای تأمین مالی و رفع کمبود مالی واحدهای صنعتی انجام نمی دهند. نامزدهای دوره 12 جایزه ادبی هوشنگ گلشیری که تنها در بخش رمان اول و مجموعه داستان اول برگزار می شود معرفی شدند. برندگان جایزه ادبی هوشنگ گلشیری ماه آینده معرفی خواهند شد. در ونزوئلا برادر هوگو چاوز رئیس جمهوری این کشور میگوید برادرش در کما نیست و به روند درمان به خوبی پاسخ می‌دهد. و فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه روز شنبه گفته است نیروهای نظامی این کشور در حمله‌های هوایی خود تلفات سنگینی به شورشیان مالی وارد کردند. نیروهای فرانسوی و کشورهای آفریقایی از دولت مالی در برابر شورشیان متعلق به قبایل توارق و گروه‌های تندرو اسلامگرا حمایت می‌کنند. و این رو هم بشنوید که انتخابات ریاست جمهوری در جمهوری چک، جایی که صدای ما را از اون می‌شنوید، به دلیل اینکه هیچ یک از نامزدهای حاضر در انتخابات نتوانستند اکثریت آرا را به دست بیاورند، به دور دوم کشیده شد.
خیلی ممنونم فهیمه خضر حیدری، البته همچنان با ما هستید برای اینکه کار داریم باهاتون.
بله در خدمتتون هستم.
شنیدیم در خبرها که دو کمپانی اروپایی KLM و اتریش ایرلاینز که از کمپانی‌های زیر نظارت لوفتانزا هست، منظورم اتریش ایرلاینزه،
بله،
این دو کمپانی تصمیم گرفتن که پروازاشون رو به ایران متوقف کنن. شما میتونین به ما بگین چرا؟
بله همینطوره آقای حسینی، اینطور که خبرگزاری رویترز گزارش داده اعلام کردند که این تصمیم به خاطر این گرفته شده که بعد از تحریم‌ها با کاهش ارزش پول ملی ایران روبرو هستیم و بحران اقتصادی و تحریم‌های بین‌المللی اثری گذاشتن در وضعیت اقتصادی ایران که مسافرهای ایرانی توان خرید بلیط‌های این خطوط هواپیمایی رو دیگه ندارند و بنابراین نمیتونن پر بکنن صندلی‌های این خطوط هوایی رو. در نتیجه مقرون به صرفه نیست براشون که ادامه بدن کارشون رو در ایران. شنوندگان ما می‌دونن که 40% ارزش پول ملی ایران کاهش پیدا کرده از تابستان سال جاری تا به حال.
وقت از چه تاریخی این پروازها قطع میشه فهیمه؟
باز هم خبرگزاری رویترز اعلام کرده که شرکت KLM گفته است که از ماه آوریل، از اول ماه آوریل سال جاری میلادی دیگه سرویس آمستردام تهران نخواهیم داشت، که همین الان هفته 4 این پرواز انجام میشه. و سخنگوی اتریش ایرلاینز هم اعلام کرده که متوقف خواهد شد آخرین پرواز ایران، در واقع تهران وین، همین امروز یک شنبه جالبه که بدون انجام میشه آقای حسینی، و این شرکت هم هفته 4 پرواز به تهران داشت.
همچنان که اشاره کردی، گذشته از مسائلی که عنوان شد، قبلا هم شرکت های هواپیمایی گفته بودن که پروازاشون رو به ایران با مشکلاتی روبروه، از جمله بعضی خطوط هوایی اروپایی کارشون رو در ایران به دلیل مسئله بنزین متوقف کرده بودن.
بله، مسئله بنزین سال 2011 مطرح شد و در واکنش به اینکه اتحادیه اروپا بنزین به هواپیماهای ایرانی نمیداد، ایران هم تصمیم گرفت که بنزین نده به هواپیماهای اروپایی در ایران، و همین یک چالش بزرگی برای خطوط هوایی ایجاد کرد. به این ترتیب که اتریش ایرلاینز همون موقع هم 2 متوقف کرد، اعلام کرد که ما 2 متوقف میکنیم پروازمون رو، چون مطمئن نیستیم که بتونیم در ایران در واقع سوخت دریافت بکنیم. و بود این مسئله و البته دوباره راه اندازی شد و الان که دوباره متوقف میشه. و شرکت مالزیایی ایراسیا رو داشتیم که متوقف کرد کارش رو، و همینطور شرکت BMI که مهماه سال گذشته کارش متوقف کرد، شرکت بریتانیایی.
میشتویم که بسیاری از کمپانیای اروپایی پروازشون رو به ایران متوقف کردن یا دارن متوقف میکنن. الان چند تا کمپانی اروپایی همچنان پروازشون به ایران ادامه میدن؟
تعدادشون کمه آقای حسینی، اینطور که در وبسایت رسمی شرکت آلیتالیا خطوط هوایی ایتالیا اعلام شده، هنوز پرواز دارن به ایران، به تهران. و شرکت لوفتانزا هم همچنان هفته 5 در ببخشید بله دیگه هفته 5 بار پرواز داره از آلمان به ایران.
خیلی ممنونم از فهیمه. ممنون فهیمه جان. پس ساعت 8 مجدداً بار دیگه
بله با خبرها به استودیو
خواهی گشت. با خبرها به استودیو باز خواهی گشت.
سپاسگزارم.
در اینجا فرصتی داریم تا بعد از گفتگومون با فهیمه خضر حیدری یکی دو تا اس ام اسی که به دستمون رسیده برای اینکه بدقولی نکرده باشیم به عرضتون برسونم. شنونده‌ای بدون ذکر نامش برای ما نوشته با وجود وضعیت اقتصادی هولناک در ایران ما به جای صبحانه با خبر روزهامون رو با صبحانه با خطر آغاز میکنیم. شنونده دیگری ضمن درود به همکاران رادیو فردا و تقدیر از رادیو فردا گفته که این فرصت رو به ما ممنون که این فرصت رو به ما میدید که تا در این حکومت خفقان بدون ترس حرفامون و حرف دلمون رو به شما بگیم. نام این شنونده مهرشاد هست. شنونده دیگری نوشته سال گذشته شبکه 3 در برنامه گفت که کارشناسان جهانی اعلام کردند که ایران شادترین کشور دنیاست. ایشون اضافه کرده مقابل مغازه بنده از اول محرم تا آخر سفر 2 ماه کنار خیابان روزه میگیرند و چای میدهند و صدای روزه بلند است. آیا واقعا ما ایرانیان شادیم؟ قضاوت با شما. نام این شنونده حمید هست از اصفهان. و شنونده دیگری به نام منصور رحمدل از زاهدان نوشته اگر رسانه ها بگویند ما بی‌طرفیم یک فریبکاری است، چون اگر رسانه طرفدار حقوق بشر نباشه مردم اعتمادشان سلب خواهد شد. امیدوارم رادیو فردا پررنگ‌تر ظاهر بشه. اینا به این دلیله که ما بارها گفتیم که نظراتی که از جانب شما در رادیو فردا پخش میشه لزوما نظرات رادیو فردا نیست، به خاطر اینکه رادیو فردا به عنوان یک رسانه بی‌طرف همه نظرها رو پخش خواهد کرد. در ادامه بپردازیم به گزارش دیگری که در براتون در نظر گرفته شده. فکر میکنم که برای گزارشی است درباره نمایش فیلم سینمایی آرگو که همچنان که خبر دارید جنجال‌های بسیاری به پا کرد. پس از نمایش فیلم سینمایی آرگو که با انتقاد مقام‌های جمهوری اسلامی روبرو شد، حوزه هنری طرح فیلمی رو تصویب کرده که قرار پاسخی باشه به فیلم آمریکایی آرگو ساخته بن افلک. جزئیات بیشتر از نوشین سید حسینی.
همزمان با اعلام فهرست نامزدهای 85مین دوره جایزه سینمایی اسکار در روز پنجشنبه، عطاالله سلمانیان که سابقه فیلم نام نویسی و کارگردانی دارد، از تصویب طرح ساخت فیلمی به نام ستاد مشترک از سوی حوزه هنری خبر داده که قرار است به گفته او پاسخی به فیلم آرگو باشد. پس از انتشار اخبار مربوط به تولید و نمایش فیلم آمریکایی آرگو که به وقایع بحران گروگانگیری سفارت آمریکا در تهران در سال 1358 می‌پردازد، رسانه‌ها و مقام‌های مختلف جمهوری اسلامی ایران با انتقاد از این فیلم سینمایی آن را ضد ایرانی خواندند. آرگو به کارگردانی بن افلک روایت دلهره‌آور گریز 6 دیپلمات آمریکایی از ایران است که توانستند در بحبوحه گروگانگیری سفارت آمریکا ابتدا به منزل سفیر کانادا پناه برده و سپس به خارج از ایران فرار کنند. عطاالله سلمانیان که هم نگارش فیلمنامه و هم کارگردانی ستاد مشترک را بر عهده دارد، در توصیف ماجرای فیلم به خبرگزاری مهر گفته است که داستان درباره 20 گروگان آمریکایی ابتدای انقلاب است که توسط انقلابیون تحویل سفارت آمریکا داده می‌شوند. بنابر این گزارش، آقای سلمانیان که در نگارش فیلم ستاد مشترک از مشاهدات شاهدان عینی ماجرا سود برده، این فیلم سینمایی را پاسخی برای فیلم‌هایی از قبیل آرگو دانسته که روایت به گفته او تحریف شده‌ای از داستان ارائه می‌دهند. فیلمنامه آرگو به کارگردانی بن افلک بر اساس مقاله‌ای نوشته شده که در سال 2007 میلادی، یعنی حدود 5 سال قبل، به قلم جاشوا بیرمن و با عنوان چگونه سازمان سیا از یک داستان علمی تخیلی جعلی برای نجات آمریکایی‌ها از تهران استفاده کرد منتشر شد. جاشوا بیرمن در این مقاله به ذکر جزئیات نجات 6 دیپلمات آمریکایی در تهران پرداخته است. در حالی که با توجه به زمان برگزاری مراسم اسکار در تاریخ 24 فوریه، یعنی حدود 40 روز دیگر، آرگو قرار است در 7 بخش این جشنواره از جمله بهترین موسیقی متن و بهترین بازیگر نقش مکمل مرد برای کسب جوایز اسکار رقابت کند، فیلم ایرانی ستاد مشترک پس از تصویب طرحش به گفته عطاالله سلمانیان برای کلید خوردن در انتظار تأمین بودجه است.
با فرج سرکوهی منتقد ادبی و کارشناس فرهنگی رادیو فردا همراه هستیم. صبح بخیر آقای سرکوهی.
سلام میکنم به شما آقای حسینی و شنوندگان عزیز و روز خوبی رو براتون آغاز.
آقای سرکوهی، دومین جشنواره ملی عکس ایران امروز افتتاح میشه.
بله، دومین جشنواره ملی عکس ایران همونطور که شما گفتین امروز بعد از ظهر افتتاح خواهد شد در مؤسسه فرهنگی هنری سبا وابسته به فرهنگستان هنر. امروز برگزیدگان این جشنواره هم معرفی خواهند شد. این جشنواره را انجمن سینمای جوان برگزار میکنه و 733 عکاس با 3000 عکس شرکت کرده بودند که 103 عکس در بخش مسابقه طبیعت زیبا ایران و 17 عکس در بخش ویژه طبیعت و تولید ملی انتخاب شدند و قرار است که عکس های انتخاب شده در یک کتاب هم چاپ بشن و همچنین کارگاه های عکاسی و نشست های تخصصی هم در 14 روزی که این جشنواره برگزار میشه این کارگاه ها برگزار خواهند شد تا علاقمندان در اون شرکت کنند.
آقای سرکوهی، به جشنواره تئاتر فجر نزدیک میشیم و قرار هست که نمایش هفت به اضافه هفت به کارگردانی اریک دونیو، کارگردان فرانسوی، در بخش بین الملل جشنواره در جشنواره تئاتر فجر به روی صحنه بره.
بله، امکان خوبی است به دیدن تئاترهایی که ایرانی نیستند در ایران، برای که مخاطبان تئاتر و دوستداران تئاتر خود معمولا امکان نداره که برای دیدن تئاترها سفر بکنن به خارج از کشور و این نمایشی که در بخش بین الملل جشنواره به صحنه میره امکان خوبی است که ایرانی ها با دستاوردهای نوین تئاتر آشنا بشن. 31مین جشنواره بین المللی تئاتر فجر از 26 دی ماه تا 12 بهمن برگزار خواهد شد. یکی از نمایشهایی که به صحنه خواهد رفت همونطور که گفتیم نمایشنامه هفت به اضافه هفت هست که این نمایش رو ندین توما نوشته. البته این نمایش کار گروه تئاتر مجموعه کهربا هستش و کارگردان نمایش یک عروسک‌گردانی رو در دانشگاه ملی پاریس خونده و بسیار مشهور هست و یکی از بنیانگذاران گروه تئاتر کهربا هست که این گروه رو البته در لبنان تشکیل داده. جالب این هستش که بگم که این نمایش از یک داستان بسیار قدیمی عربی گرفته شده به نام 77 یا 77 که داستان ماه هست. ماه به دو نیم تقسیم میشه، نیمیش در یک باغ میفته و نیمه دیگه در یک فروشگاه، نیمه اول گل میشه و نیمه دوم به گردنبند تبدیل میشه و یک قهرمان داستان سعی میکنه که ماه رو دوباره با هم متحد بکنه و به آسمان برگردونه.
آقای سرگوی، گذشته از جشنواره فیلم و تئاتر فجر قرار هست که جشنواره هنرهای تجسمی فجر هم برگزار بشه.
بله، پنجمین جشنواره بین المللی هنرهای تجسمی فجر هم از 14 بهمن تا 12 اسفندماه برگزار خواهد شد. در نقاشی، خوشنویسی، نگارگری، مجسمه‌سازی، تصویرسازی، کاریکاتور و عکس و البته در این جشنواره نباید منتظر یک اتفاق بزرگی باشیم، برای که اینا موضوع تعیین کردن، گفتن آثار رو فقط آثار رو میپذیریم که درباره این موضوع ها باشه و بعد موضوع هایی که تعیین کردن موضوع هایی هستن که هنرمندان خلاق ما اغلب در این موضوعات شرکت نمی کنن، مثل عدالت، داستان های انقلاب، خوشنویسی آیات قرآنی، شاعر اسلامی و ایران، وحدت و غیره. بنابراین هزینه خواهد شد اما نباید انتظار داشت که یک نمایشگاه خوبی برگزار بشه.
آقای سرکوهی، خیلی ممنونم از توضیحاتتون. دو شماره تلفن در اختیار شماست برای فرستادن اسمس: 20420-733-595-555 و شماره 207-926-011-57-30. فعلا چند تا از پیام های شما شنوندگان گرامی رو که درباره مسائل مختلف اظهار نظر کردید میشنویم.
یک کیلو برنج پاکستانی شده تو مملکت ما 7000 تومان. این قدر گرانی فشار به ملت آورده که دیگه راه فرار ندارند.
با مدیریت ولایت مقام معظم ایران نیز در ردیف کشورهایی چون کره شمالی، کوبا و برمه قرار گرفته است.
اون شنوندتون که حرف از بیکاری و بیپولی جوانای ایرانی میزنه، آقا 6 ساله من دارم از بابت یه ماشین بیکفیت و هوو جای ماشین آلمانی غالب کردم واسه ما. کلاهبرداری حکومت و دولته. 100 میلیون تا حالا پرداخت کردم. این زورگیری نیست بس چیه؟ این زورگیری نیست از من کارگر ایرونی، از من راننده بیابون ایرونیه. این زورگیری حکومت نیست پس چیه؟ 100 میلیون تومان تو این ساله.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
بار دیگه در همراهی شهرام رفیزاده روزنامه‌های امروز ایران رو برای شما ورق می‌زنیم. آقای رفیزاده، با روزنامه جمهوری اسلامی شروع می‌کنین مثل اینکه؟
بله آقای حسینی، امروز روزنامه جمهوری اسلامی گزارش داده که پس از اون که هفته گذشته وزارت نفت و اختلاف وزارت نفت با شرکت‌های هواپیمایی منجر به لغو بسیاری از پروازها شد، حالا یک مسئول یکی از این شرکت‌های هواپیمایی که البته روزنامه جمهوری اسلامی از اون نام نبرده، از تصمیم جدید دولت برای افزایش قیمت بنزین هواپیماها خبر داده و گفته که قرار است بنزین هواپیما به لیتری 2120 تومان برسه، یعنی 1420 تومان گران‌تر بشه. این شخص، این مسئول شرکت هواپیمایی، به روزنامه جمهوری اسلامی گفته که آمریکا بیش از 30 سال تلاش کرد که صنعت هواپیمایی جمهوری ایران رو زمینگیر بکنه و نتونست، اما دولت با یک تصمیم در یک هفته این کار رو انجام داده.
یکی از مطالبی که روزنامه‌ها امروز بهش پرداختند ماجرای مرگ 4 پزشک در خانه در دسفول هست.
دو روزنامه این خبر رو منتشر کردن، یکی روزنامه خراسان و دیگری روزنامه اعتماد. روزنامه خراسان خبر داده که یک فوق تخصص گوارش و 3 پزشک همکار او در یک خانه در دسفولد هنگامی که مشغول استراحت بودن جان خودشون رو از دست دادن. البته روزنامه خراسان به نقل از مقام‌های آتش نشانی دسفول، علت مرگ این پزشکان و چند نفر دیگر هم که در همون خونه بودن رو گاز اکسید کربن و گاز گرفتگی اعلام کرده، اما روزنامه اعتماد تاکید کرده که این مرگ مبهم بوده و از اسامی این پزشکان هم نام برده. آقای امیر میرباقری استاد دانشگاه علوم پزشکی، 2 از برادرای ایشون و همچنین 2 نفر دیگر به نام امید و نادر میرباقری و 1 پزشک دیگر که در مجموع 4 نفر از جانباختگان پزشک هستند.
شمار اعضای فیسبوک در ایران از مرز 2 میلیون گذشت و این خبری است که روزنامه قانون بهش پرداخته از قول یکی از مقامات جمهوری اسلامی.
روزنامه قانون امروز گزارشی منتشر کرده با تیتر ف مثل فیسبوک و نوشته که آقای محمد حسن ابوترابی فرد، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی، در یک جمعی از وبلاگ نویسان وابسته به حکومت اعلام کرده که شمار اعضای ایرانی فیسبوک بیش از 2 میلیون هست در حال حاضر، و البته ایشون از این نکته ابراز تأسف کرده و گفته تنها در تهران 1 میلیون نفر از مردم عضو فیسبوک هستند، 200,000 نفر در شهرهای رشت و شیراز عضو فیسبوک هستند، در حالی که آقای ابوترابی فرد گفته که فیسبوک در دست دشمنان هست و اونها از این شبکه‌های اجتماعی بر علیه جمهوری اسلامی استفاده می‌کنن. البته روزنامه قانون یادآوری کرده که همین 2 هفته پیش خود آقای خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی، یعنی دفتر ایشون، هم به عضویت فیسبوک در آمده.
آقای رفیع‌زاده، امروز یک کاریکاتور هم برای ما انتخاب کردین.
بله آقای حسینی، این کاریکاتور با تم پتروس فداکار که در کتاب‌های درسی دوران دبستان پیشتر بود و در حال حاضر حذف شده، کاری هست از بزرگمهر حسین‌پور و نشون میده که یک کودکی در حال انگشت گذاشتن به سوراخ‌های صد هست، اما سوراخ‌ها این بار خیلی زیاده و این حتی انگشت‌های دست و پاش دیگه کفاف جلوگیری از این بحران رو نداره.
خیلی ممنونم آقای رفیع‌زاده از شما.
سپاسگزارم و متشکرم از شما آقای حسینی.
بعد نیست یادآوری کنیم که میتونید با فیسبوک ما هم رابطه برقرار کنید، یعنی با عضویت در صفحه فیسبوک رادیو فردا میتونید از خبرهایی که در رادیو فردا منتشر میشه با خبر بشید. میدونید که برای پیدا کردن فیسبوک کافیه روی وبسایت رادیو فردا برید، اونجا میتونید پیدا کنید. در غیر این صورت www.facebook.com/radio.farda. دو اسمس دیگه به دستمون رسیده. محمد از تربت حیدریه نوشته قیمت داروها چند برابر شده و هر دارویی میخوری اصلا هیچ اثری نداره. شنونده بدون ذکر نامش نوشته دو روز قبل اعلام شد در خلیج فارس یک زیردریایی آمریکایی با شیعی شناور برخورد کرده. لطفا اگر ممکنه توضیح بدید. در این زمینه چنانچه خبرهای بیشتری برسه حتما از طریق رادیو فردا در جریان اطلاعات بیشتر قرار خواهید گرفت. در اینجا بد نیست راهی جهان موسیقی بشیم، در همراهی بردیا افشین و کمی هم موسیقی گوش کنیم.
صبح بخیر، امیدوارم روز خوبی رو شروع کرده باشید. امروز یک شنبه، روز تعطیل بیرون از ایران. مثل هر هفته نگاهی میکنم به رویدادهای موسیقی جهان در هفت روزی که گذشت. در این هفته شاید جالب توجه ترین خبر انتشار آهنگی تازه از دیوید بوی بود، هنرمند 66 ساله انگلیسی که 10 سالی بود آهنگی جدید بیرون نداده بود و نخونده بود و خیلی ها تصور میکردن به دلیل ناخوشی و بیماری میخواد بازنشسته بشه، اما این آهنگ رو در روز تولدش بیرون داد و اتفاقا با استقبال خیلی خوبی هم روبرو شد. آهنگی به نام حالا کجاییم. دیوید بوی هنرمندی تأثیرگذار و موفق در موسیقی جهان، بیش از 4 دهه فعالیت کرده و با این آهنگ نشون داده که همچنان هم در بالاترین سطح میخواد ادامه بده. Lost in time near Cardiff, just walking the dead. اما دیوید بوی تنها کسی نبود که بعد از سالها آهنگی تازه بیرون داده. گروه سوئد، یک گروه راک آلترناتیو انگلیسی هم بعد از 1 دهه آهنگی جدید رو در فضای مجازی به اشتراک گذاشته. سوئد گروهیه که در انتهای دهه 80 شکل گرفته، اما در دهه 90 یکی از گروه‌های موفق راک آلترناتیو بریتانیایی بوده. 7-8 سالی بوده که فعال نبودن، اما به تازگی اعضای گروه در کنار هم قرار گرفتن و قرار آلبومی تازه بدن و آهنگ موانه که چند روز پیش منتشر شده یکی از آهنگهای این آلبوم جدیده. نامزدهای جوایز بریت هم اعلام شد. معتبرترین جایزه صنعت موسیقی بریتانیا و امیلی سند، خواننده 25 ساله اسکاتلندی، بیش از هر کس دیگه در بخش‌های مختلف نامزد دریافت جایزه شد، از جمله برترین هنرمند زن سال. اما به غیر از این خواننده و آهنگساز سبک سولو ریتمن بلوز این هفته در تاریخ موسیقی بریتانیا یک رکورد به جا گذاشت. آلبومش برای 47 هفته پشت سر هم در جمع 10 آلبوم پرفروش این کشور قرار گرفته که هیچ هنرمند دیگه‌ای به صورت انفرادی به چنین رکوردی تا به حال دست پیدا نکرده. و تو این چند روز شنیده شد که در مراسم تحلیف دوباره باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا، بیانسه خواننده موسیقی پاپ باز هم اجرا میکنه. در مراسم تحلیف دور اول کسانی چون اسطوره موسیقی سول آریتا فرانکلین هم اجرا کردند و البته بیانسه هم اونجا حضور داشت. بیانسه خواننده 31 ساله آمریکایی یکی از موفق ترین های موسیقی جهانه، هم از نظر تجاری و هم از نظر هنری. یک هنرمند تاثیرگذار در موسیقی پاپ که تا به حال 16 جایزه گرمی رو به دست آورده. بیانسه پیش از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا حمایت علنی خودش رو از باراک اوباما اعلام کرده بود و تعجبی هم نداشت که بیانسه در مراسم تحلیف اوباما حضور داشته باشه و به عنوان خواننده اصلی برنامه رو اجرا کنه. در این هفته خبر رسیده که عکس‌هایی از گروه بیتل‌ها قراره به حراج گذاشته بشه، عکس‌هایی که پیشتر هیچ کس هیچ جا اونها رو ندیده بود. گروه بیتل‌ها بدون شک موفق‌ترین چهره تاریخ موسیقی به حساب میان و هر از چنگاهی متعلقات اونها به حراج گذاشته میشه و خیلی‌ها هم حاضرن پول کلانی برای این چیزها بپردازن. اما این مجموعه که تازه کشف شده عکس‌های رنگی و نایاب از سفر اول این گروه به آمریکاست، عکس‌هایی که متعلق به 48 سال پیشه. اسلاید های این عکس ها متعلق به یک مخترع آمریکایی به نام دکتر رابرت بک بوده که 65 اسلاید رنگی رو در خونش و در بایگانی شخصیش نگه می داشت. اما حالا او 10 سالی درگذشته و این عکس ها قراره که روز دوم فروردین سال بعد به حراج گذاشته بشه، درست در 50مین سال روز انتشار اولین آلبوم بیتل ها به نام پلیز پلیز می، آلبومی که از 4 جوان اهل لیورپول در انگلیس چهره مطرح جهانی ساخت.
خب مثل همیشه در این لحظاتی که بخش تصویری صبحانه با خبر یواش یواش تمام میشه، اما صبحانه با خبر ادامه داره. میدونید که تا ساعت 8 بامداد از طریق ماهواره و شبکه صدای آمریکا میتونید تصویر ما رو هم ببینید و از ساعت 8 تا 8 و نیم صبحانه با خبر همچنان از طریق رادیو شما رو همراهی میکنه. هشت بامداد، شنونده صبحانه با خبر رادیو فردا هستید. در این بخش از صبحانه با خبر هم در آغاز با خبرها چی میگن آشنا خواهید شد، چون در همراهی فهیمه خضر حیدری هستیم. خواستم بگم با خبرها آغاز میکنیم که برنامه آغاز شده، با خبرها برنامه رو ادامه میدیم همچنان در همراهی فهیمه خضر حیدری که بار دیگه به ما پیوسته. سلام مجدد فهیمه.
سلام دوباره به شما آقای حسینی و خسته نباشید. تا اینجای صبحانه با خبر سلام میکنم به همراهان صبحانه با خبر امروز.
خیلی ممنون هستم.
مهدی غضنفری وزیر صنعت، معدن و تجارت ایران میگوید کالاهای استراتژیک مانند برنج، روغن، مرغ، گوشت و نیز نهادهای دامی مانند کنجال، ذرت و جو در سطح بالای ذخیره سازی شدند. ایرنا خبرگزاری دولتی ایران به نقل از مهدی غضنفری گزارش داده است که ذخیره سازی کالاهای استراتژیک با کمک بانک مرکزی و وزارت نفت انجام شده. این مقام دولتی با اعلام اینکه وضعیت ذخیره سازی کالاهای استراتژیک نسبت به سال گذشته بهتر است، گفته است ایران تحریم‌های خارجی در 5 حوزه حمل و نقل، نفت، تجارت، بانک و بیمه را مدیریت کرده است. منصور خاکسار رئیس اتاق صنعت معدن و تجارت کردستان میگوید 60% واحدهای صنعتی این استان راکت هستند. خبرگزاری اینا به نقل از مقام دولتی گزارش داده است که کمبود نقدینگی مهمترین مشکل واحدهای صنعتی کردستان است که باعث توقف فعالیت یا نیمه فعال شدن این واحدها شده است. آقای خاکسار گفته است بانک ها همکاری های لازم را برای رفع کمبود مالی واحدهای صنعتی انجام نمی‌دهند. نامزدهای دور 12 جایزه ادبی هوشنگ گلشیری که تنها در بخش رمان اول و مجموعه داستان اول برگزار می شود معرفی شدند. به گزارش خبرگزاری ایلنا در بخش رمان اول خروج نوشته علیرضا سیف‌الدینی، شکار کبک نوشته رضا زنگی‌آبادی و قلعه مرغی روزگار هرمی نوشته سلیمان امین به عنوان نامزدهای برتر معرفی شدند. در بخش مجموعه داستان اول هم تمساح بودایی نیوزلندی محبوب من نوشته آسیه نظام شهید، جایی به نام تاماس کو نوشته فلامک جنیدی، فارسی به خند نوشته سپیده سیاوشی، قبرستان سقف ندارد نوشته سامان آزادی و من جانت نیستم نوشته محمد طلویی نامزد دریافت جایزه شدند. برندگان جایزه ادبی هوشنگ گلشیری ماه آینده معرفی می شوند. در ونزوئلا برادر هوگو چاوز رئیس جمهوری ونزوئلا میگوید برادرش در کما نیست و به روند درمان به خوبی پاسخ میدهد. به گزارش خبرگزاری رویترز آدن چاوز در اطلاعیه گفته است این شایعه که رئیس جمهوری در کما است و با کمک دستگاه‌های حفظ حیات زنده است و خانواده‌اش در حال تصمیم گیری در مورد پایان دادن به حیات وی کاملا دروغ است. این در حالی است که معاون رئیس جمهوری ونزوئلا بار دیگر برای ملاقات با هوگو چاوز رئیس جمهوری بیمار این کشور به کوبا رفته است. همزمان روز شنبه در کوبا کاتولیک‌های کوبا برگزاری مراسم دعا و نیایش برای بهبودی هوگو چاوز را انجام دادند. اما فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه روز شنبه گفت نیروهای نظامی این کشور در حمله‌های هوایی خود تلفات سنگینی به شورشیان مالی وارد کردند. به گزارش رویترز نیروهای ارتشی مالی روز شنبه موفق شدند با حمایت هلیکوپترهای رزمی فرانسه شهر کونا در شمال این کشور را از شورشیان بازپس بگیرند. این گزارش می‌افزاید که یک خلبان فرانسوی در جریان هدف قرار گرفتن هلیکوپتر او توسط شورشیان کشته شده است. صدها تن از نیروهای فرانسوی وارد باماکو پایتخت مالی شدند و کشورهای عضو جامعه اقتصادی غرب آفریقا نیز روز شنبه اعلام کردند که 1500 نیرو را به مالی می‌فرستند. نیروهای فرانسه و کشورهای آفریقایی از دولت مالی در برابر شورشیان متعلق به قبایل توارق و گروه‌های تندرو اسلامگرا حمایت می‌کنند. آقای حسینی
خیلی ممنونم فهمی جان از خبرها. بد نیست در این 13 ژانویه برابر با 24 دی ماه یادی بکنیم از یک مرد بزرگ و نامدار رادیو و تلویزیون ایرج گرگین که سال گذشته در چنین روزی درگذشت. البته فهمه پیش از اینکه تو به رادیو فردا بیای، آقای گرگین از رادیو فردا رفته بود و
بله متاسفانه من آقای گرگین رو از نزدیک ندیدم هرگز، ولی کم به حال همه کسایی که در کار رسانه دستن در کار هستن میدونن که ایرج گرگین نقش بسیار مهمی هم در تشکیل این رادیو داشت، شما بهتر میدونید، و هم در کلن تأثیر مهمی در رسانه های فارسی زمان.
بله به هر حال امروز جای اون هست که خیلی دوستانه، صمیمانه، صادقانه و از روی مهر و عاطفه یادی بکنیم از ایرج گرگین که هم استادی است در زمینه کار رادیو و تلویزیون و با دانشی که داشت به همه ماها بچه های رادیو فردا و رادیو تلویزیون ملی ایران و رادیو امید در مراحل مختلف با روزنامه نگارای مختلفی کار رادیو و تلویزیون کردن بهشون کار یاد داد. این برنامه رو تقدیم ایرج گرگین میکنیم. خیلی ممنون از تو فهیمه.
سپاسگزار از شما.
در ادامه صبحانه با خبر گزارشی خواهیم داشت درباره حرف‌های غلامعلی حداد عادل نماینده مجلس که گفته مردم باید رفتار اقتصادی رو از تبلیغات و فریب‌های انتخاباتی تشخیص بدن. گزارشی هم خواهیم داشت درباره حمله اصولگرایان حامی رهبر به هاشمی رفسنجانی، گزارشی درباره موفقیت یک کاریکاتوریست ایرانی و همچنین گزارشی از سخنان ویکتوریا نولند سخنگوی وزارت امور خارجه که مراتب نگرانی آمریکا را از وضعیت دو شهروند آمریکایی زندانی در ایران، سعید عابدینی کشیش ایرانی تبار و امیر حکمتی تفنگدار سابق ارتش آمریکا بیان کرده. به گزارش خبرگزاری مهر، غلامعلی حداد عادل نماینده مجلس شورای اسلامی گفته مردم با بصیرت رفتار اقتصادی را از تبلیغات و فریب‌های انتخاباتی تشخیص دهند. حداد عادل که در شهر اصفهان سخنرانی می‌کرد، توضیح بیشتری درباره آنچه رفتار اقتصادی خوانده نداد. رضا ولی‌زاده و جزئیات بیشتر.
غلامعلی حداد عادل مشاور فرهنگی رهبر ایران و نماینده مجلس گفت مردم با بصیرت رفتار اقتصادی را از تبلیغات و فریب‌های انتخاباتی تشخیص دهند. به گزارش خبرگزاری مهر، حداد عادل در سخنان خود مردم را به حرکت پروانه بار به گرد ولایت فقیه دعوت کرده و بدون هیچ توضیحی از مردم خواسته تا میان رفتار اقتصادی و تبلیغات و فریب‌های انتخاباتی تمایز قائل شوند. این روزها موضوع اجرای گام دوم هدفمندی یارانه‌ها به یکی از بحث‌های مهم میان مجلس شورای اسلامی و دولت تبدیل شده است. آیا منظور حداد عادل از رفتار اقتصادی اشاره به همان اجرای گام دوم هدفمندی یارانه‌ها است؟ رجب علی مزروی نماینده ششمین دوره مجلس شورای اسلامی از بروکسل میگوید:
فکر میکنم که این حرفشون بیشتر معطوف به رفتار اقتصادی است که دولت احمدی نژاد در این مدت داشته و عمدتاً معطوف به پرداخت یارانه‌های نقدی است که در واقع فکر میکنم این اثرگذار بوده روی جلب نظر بخشی از مردم و اینکه آقای احمدی نژاد هنوزم روی این مسئله مانور میده که میخواد این یارانه‌ها رو افزایش بده اما دیگران نمیذارن.
فاز نخست هدفمندی یارانه ها در آذر ماه سال 1389 آغاز شد و قرار بود 6 ماه بعد فاز دوم هدفمندی یارانه ها نیز اجرا شود. اکنون در حالی که 6 ماه بیشتر به زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری باقی نمانده است، خبر از اجرای آن می رسد. با این تفاوت که قرار است این بار رقم یارانه ها 5 برابر شود. با این اوصاف آیا پرداخت یارانه ها از چنان کار کرد و اثری بر روی افکار عمومی برخوردار هست که بتوان آن را فریب انتخاباتی به شمار آورد؟ رجب علی مزرویی:
با توجه به اینکه بخشایی در جامعه ما هستن که وضعیت اقتصادیشون خیلی خوب نیست، طبعا روی اون بخش ها میتونه اثرگذار باشه و این وعده‌ای که احمدی نژاد داده که اینا رو پایین برابر کنه قطعا میتونه روی این بخش ها توی انتخابات تاثیر داشته باشه، نظر اونها رو جلب کنه و نگرانی آقای حداد هم از همین اثرگذاری چنین وعده‌ای بر روی این بخش از جامعه هست.
پنج برابر شدن یارانه ها و نزدیکی زمان اجرای آن به انتخابات ریاست جمهوری از یک سو و مصوبه جدید دولت برای استخدام 1500 نفر در نهاد ریاست جمهوری و 4000 نفر در استانداری ها از دیگر سو از جمله اقدامات دولت است که با واکنش منفی برخی از نمایندگان مجلس روبرو شده است. اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها اگرچه تا کنون با مخالفت چهره‌ای چون علی لاریجانی رئیس مجلس و نمایندگان اصولگرا مواجه بوده، اما عزت الله یوسفیان عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس روز شنبه در گفتگو با خبرگزاری ایسنا موافقت مجلس با اجرای گام دوم هدفمندسازی یارانه ها را اعلام کرد و گفت مجلس به شرط آنکه این کار به معنای گرانی، تزریق نقدینگی جدید و پرواز مجدد قیمت ها نباشد موافق است. او گفته است اگر افزایش پنج برابری یارانه ها از محل تغییر تعداد دهک ها پرداخت شود مشکلی به وجود نمی آید. اما جمشید اسدی اقتصاددان در پاریس نظر دیگری دارد.
دلیل اصلی اجرای فاز دوم یارانه ها تهی شدن صندوق توسعه ملی و دست خالی بودن دولت. مجلس هم به این مسئله آگاه است و اینو طبق معمول در نظام جمهوری اسلامی رنگی بران میکشن و اسمشو اجرای فاز دوم یارانه ها گذاشتن. اما همچنان که اجرای فاز اول به افزایش شتابان قیمت ها انجامید، فاز دوم هم به مراتب چنین میشود. مگر میشود اصول اقتصادی رو با قانونهای مجلس شورای اسلامی جلوگیری کرد و باز داشت؟
عزت الله یوسفیان عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس معتقد است پرداخت 250,000 تومان یارانه نقدی به طبقات زیر خط فقر چالشی به وجود نمی آورد، چرا که این تصمیم به مفهوم توزیع درآمدهای فعلی بین تعداد کمتری از مردم است. پس از مخالفت‌های متعدد نمایندگان مجلس شورای اسلامی با اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها، این نخستین باری است که یکی از نمایندگان مجلس از موافقت با اجرای مشروط فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها خبر می‌دهد.
رضا ولی‌زاده گزارش می‌داد. در پیوند با اسمس های شما، شنونده‌ای به نام ارشین از آذربایجان نوشته از اینکه رادیو فردا رو داریم خوشحالیم. ایشان هم یادی از ایرج گرگین، بزرگمرد رادیو و تلویزیون کرده و همچنین گفته که از شنوندگان رادیو فرداست. ادامه گزارش ها از رادیو فردا. بحث انتخابات آزاد محور حمله اصولگرایان حامی رهبر جمهوری اسلامی به اکبر هاشمی رفسنجانی و دیگر طیف‌های سیاسی شده. اکبر هاشمی رفسنجانی از چهره‌های سیاسی ایرانه که در هفته‌های اخیر از انتخابات آزاد و شفاف سخن گفته بود، اما این سخن نوک تیز انتقادات سران حاکمیت جمهوری اسلامی رو به سوی او نشانه گرفته. وحید پوراستاد و جزئیات بیشتر.
افرادی که از انتخابات آزاد حرف میزنند، از 34 انتخابات مجری 24 انتخابات بودند. باید پرسید آن زمان که خودتان در رأس بودید انتخابات مشکلی نداشت؟ پس مشکل از شماست نه انتخابات. این انتقاد حجت الاسلام حسین ابراهیمی عضو شورای مرکزی جامعه روحانیت مبارز است که به طور غیر مستقیم اکبر هاشمی رفسنجانی را خطاب قرار می‌دهد. روز 13 دی ماه رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام اعلام کرده بود اولین قدم در بازگشت تعادل به جامعه برگزاری انتخابات آزاد، شفاف و قانونی است. به فاصله چند روز از این سخنان، آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی روز 19 دی ماه نسبت به استفاده از لفظ انتخابات آزاد هشدار داد.
معلومه که انتخابات باید آزاد باشد. مگه از اول انقلاب تا حالا ما 30 چند تا انتخابات داشتیم کدامش آزاد نبوده است؟ تو کدام کشور دیگر انتخابات از اونچه که در ایران میگذرد آزادتر است؟ کجا صلاحیت ها ملحوظ نمیشد، ملاحظه نمیشود که اینجا روی این مسائل هی تکیه بکنن، هی بگن، هی تکرار کنن؟
پس از این هشدار، روزهای بعد روزنامه دولتی ایران نوشت منظور رهبر جمهوری اسلامی در این سخنرانی اکبر هاشمی رفسنجانی بوده است. رسول نفیسی، جامعه شناس ساکن آمریکا، نیز بخشی از این خطاب آیت الله خامنه ای را رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام می داند.
آشکارا این جواب به آقای رفسنجانی است که در یکی دو صحبت اخیر خیلی سریع خواستار انتخابات آزاد و سالم شده و ایشون داره دقیقاً میگه به آقای رفسنجانی که همون وضعیت سابق خواهد بود و انتخابات شکلش عوض نخواهد شد و همون برنامه نظارت شورای نگهبان و غیره باعث خواهد شد که افراد کارگزاران و اصلاح طلبان اینها نتونن که وارد سیستم بشن.
آیت الله احمد جنتی دبیر شورای نگهبان و خطیب نماز جمعه تهران جمعه گذشته با اشاره به افرادی که بحث انتخابات آزاد را مطرح می کنند از آنان به عنوان ورشکسته سیاسی و گردن کلوف یاد کرد.
همون کلید واژه‌ای که رمز شورش بود، تقلب در فتنه قبلی، این دفعه رمز شورش و کلید واژه انتخابات آزاده. من نمیدونم والا، اگر میتونستم نامی بردم که ببینن کله گنده ها وضعیشون، شکست خورده های سیاسی دارن میگن. یکشون که از همه گردن کلفتره، چند خیلی وقت قبل گفت، مدت ها قبل گفت، یکی دیگهشون دنبال اونه، باز بعد از اون گفت، یکی دیگهشون بعد از اون، و همه پشت سر هم.
اما این فرد گردن کلفتر مورد نظر آیت الله جنتی کیست؟ مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار سیاسی ساکن آلمان.
تردیدی نیست که این گردن کلوف از نظر آقای جنتی و طیف ایشون کسی نیست جز آقای هاشمی رفسنجانی، همچنان که آقای حسینیان هم در نطق مجلسش گفت میرحسین موسوی کروبی و بزرگترشون و بعدا در مصاحبه تاکید کرد که منظورش هاشمی رفسنجانی بوده.
در طول ماه‌های اخیر چهار طیف سیاسی بحث انتخابات آزاد را مطرح کردند. طیف اکبر هاشمی رفسنجانی، اصلاح طلبان با محوریت محمد خاتمی، محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران و اصولگرایان منتقد دولت با محوریت علی مطهری. اما از نظر مهدی مهدوی آزاد هر کدام از این طیف‌های سیاسی با اهداف خاصی بحث انتخابات آزاد را مطرح می‌کنند.
طیف آقای هاشمی ظاهراً تصمیم داره ساختار قدرت اجرایی رو به نفع خودش متحول کنه. این طرح دولت وحدت ملی که آقای هاشمی مطرح کرده و تحرکات اخیرش هم در همین راستاست، بازگرداندن مدیران قبلی و تکنوکرات به قدرت. طیف آقای احمدی نژاد ظاهراً سعی میکنه به عنوان ابزاری برای فشار بر رهبری استفاده کنه با به کار بردن این کلمه تا بتونه اگر شد حکم حکومتی برای تایید صلاحیت کسانی مانند آقای اسفندیار رحیم مشایی رو بگیره، یا اگر نشد در مرحله بعدی به عنوان ابزاری برای چانه‌زنی با آیت الله خامنه ای برای بقای خودش در قدرت بعد از انتخابات استفاده کنه. طیف اصلاح طلبان هدفش از انتخابات آزاد ظاهرا یک کنش سیاسی و حضور حداقلی در قدرت و نهایتاً اصولگرایان منتقد دولت هستند. اینها نگران هستند که در واقع اتفاقی مثل سال 88 رخ بده و طیف آقای احمدی نژاد تمام قدرت رو دوباره در دست بگیره.
تا انتخابات ریاست جمهوری ایران کمتر از 6 ماه دیگر مانده است، اما هر روز دامنه بحث‌های انتخاباتی شدت بیشتری می‌یابد. هرچند انتقادات اصولگرایان حامی رهبر جمهوری اسلامی به بحث‌های انتخاباتی اکبر هاشمی رفسنجانی با پاسخ‌های تندتری روبرو می‌شود.
وحید پوراستاد گزارش میداد. موضوعی که وحید پوراستاد دربارش صحبت میکرد انتخابات هست و در پیوند با همین موضوع هست که شنونده‌ای برای ما اس ام اس فرستاده و نوشته خامنه‌ای میگوید انتخابات آزاد. بعد این شنونده اضافه کرده این حرف یعنی ناآرام کردن کشور، یک کشور. در ادامه گزارش ها می شنویم که مانا نیستانی کاریکاتوریست ایرانی مقیم پاریس جایزه بهترین کمیک خارجی مجله ده به ده را که یک مجله کارتون است برای کتاب مسخ ایرانی برد. این کاریکاتوریست که تاکنون جوایز زیادی دریافت کرده گفته که این کتاب در حقیقت شرح حال او پس از خروجش از ایران است. فرین عاصمی با مانیا نیستانی کاریکاتوریست مقیم پاریس گفتگو کرده و نخست از او درباره جایزه بهترین کمیک خارجی مجله ده به ده یا دی بی دی پرسیده. مانا نیستانی:
این بخشی از یک مجموعه جوایز که نشریه تخصصی دبده هر سال به کمیک‌های برتر میده در فرانسه و تقریبا میشه گفت جایزه جدید و تأسیسی هست. این 4 سالش بود و در کاتگوری‌های مختلف در بخش‌های مختلف جایزه میدن به بهترین سناریو، بهترین ترسیم، بهترین به مفهوم مطلق و همینطور یک بخش هست به اسم بخش کمیک غیر فرانسوی یا کمک خارجی که ترجمه شده به فرانسه، که امسال من این شانس رو داشتم که برنده این بخش باشم به همراه کمک دیگری که مشترکاً بردیم.
آقای نیستانی، نحوه انتخاب آثار توسط مجله دبده به چه صورته؟
نشریه به صورت مداوم و منتقدانه دنبال میکنه تمام کمیک هایی که در فرانسه منتشر شدن رو نقد میکنه، امتیاز میده، دربارشون مطلب چاپ میکنه در طول سال و بررسی میکنه و خودش انتخاب میکنه، یعنی حالت مسابقه نداره، خودش از بین چیزایی که بررسی کرده در آخر سال تعدادی رو کاندیدا میکنه و جایزه میده.
موضوع کتاب مسخ ایرانی درباره چیه؟
اولین کتابی که به زبان غیر فارسی از من منتشر شده و به زبان فرانسوی منتشر شده همین مسخ ایرانی هست، که در واقع جریانی است که برای خودم اتفاق افتاده، اتوبیوگرافی خودم هست. در سال 85 اتفاقی که منجر به زندان رفتن من شد، من و آقای قاسم فر در روزنامه ایران و بعد شکایت 7-8 ماهی از زندگی من که در حقیقت در گریز از ایران و سعی برای رسیدن به یک جای امن گذشت، این رو به شکل یک کمیک 200 صفحه‌ای درآوردم و استقبال نسبتا خوبی هم شد در فرانسه.
طرفداران کارهاتون اگر که بخوان کتاب شما مسخ ایرانی رو بخونن و دسترسی نداشته باشن به نسخه فرانسوی و بخوان اون رو فارسی بخونن، آیا نسخه فارسیش هم چاپ شده؟
متاسفانه هنوز خیر. خودم خیلی خیلی دوست دارم که حتما مخاطبین ایرانی هم کتاب رو ببینند و حتما نسخه فارسی یا انگلیسی داشته باشه. در واقع موجود هم هست، یعنی من خودم کتاب فارسی نوشتم و بعد به انگلیسی ترجمه شد، ولی به فرانسه اومدم، ناشری که پیدا کردم ناشر فرانسوی بود و به عنوان مؤلفی که در خارج از ایران شناخته شده نیست. شما ناشر هستید، معمولا برای کتاب‌های اولیه خودتون حق مالکیت انحصاری بدید به ناشر، در نتیجه مالک کتاب و حق چاپش ناشر فرانسوی است و هنوز طرف ایرانی پیدا نشده که حق چاپ فارسی را ازش بخره و منتشرش بکنه، یا هنوز ناشر انگلیسی هم براش ناشر مناسبی براش پیدا نکرده. امیدوارم که لااقل نسخه انگلیسی به زودی بتونه یه ناشر پیدا بکنه.
آقای نیستانی، بعد از انتخابات سال 88 تعدادی از کارتونیستای مطرح از ایران خارج شدن. شما زودتر از سال 88 از ایران خارج شدید. به نظرتون الان وضعیت کاریکاتور در ایران به چه صورته؟
به نظرم وضعیت اینقدر بد شده که وقتی من خبر شنیدم که کاریکاتور هادی هیدری در روزنامه شرق تبرئه شد، احساس کردم معجزه شد. امیدوارم وضع بهتر بشه و به این شکل نمونه. در حال حاضر متاسفانه به شدت کاریکاتور در داخل ایران تحت فشار هست، زیر ذره بین هست. این دیگه یه سابقه شده برای کارتون مطبوعاتی و کاریکاتور مطبوعاتی ایرانی که بهانه بشه برای جنجال‌های دیگه، و معمولاً هم هدف چیز دیگه بوده و نه واقعاً چیزی که خود کاریکاتور می‌خواسته بگه یا در درونش مستتر بوده، فقط تبدیل شده که ابزار برای بستن یک نشریه، در عین اینکه در هر صورت باعث شده که کارتونیست ایرانی خیلی 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 تحت فشار باشه، نتونه به راحتی کار انجام بده و به خود سانسوری رو بیاره، یا سردبیر نشریات در حقیقت اونا خودشون شدیداً قلق و غم کنن کارهای مختلفو.
کاریکاتوریست ایرانی مانانیستانی به پرسش‌های فرین عاصمی از رادیو فردا پاسخ می‌داد. ویکتوریا نولند، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، روز جمعه در دیدار روزانه‌اش با خبرنگاران گفت آمریکا نگران وضعیت دو شهروند آمریکایی زندانی در ایران است. سعید عابدینی، کشیش ایرانی تبار ساکن آمریکا، و امیر حکمتی، تفنگدار سابق ارتش آمریکا که هر دو در ایران زندانی‌اند. الهه روانشاد.
ویکتوریا نولند، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، در کنفرانس مطبوعاتی خود با اشاره به بازداشت امیر حکمتی و سعید عابدینی در ایران از نگرانی‌های جدی آمریکا در مورد سرنوشت آنها گفت.
We have serious concerns about the fate of two US citizens detained in Iran, Amir Hekmati and Saeed Abedini.
ما در مورد سرنوشت دو شهروند آمریکایی بازداشتی در ایران جدی نگران هستیم. امیر حکمتی و سعید عابدینی. اجازه بدهید با آقای حکمتی آغاز کنم. او به وسیله مقام‌های ایرانی بیش از 3 ماه پیش با اتهاماتی در ارتباط با عقاید مذهبی‌اش بازداشت شد. ما می‌دانیم که دادگاه او به زودی برگزار خواهد شد و از مقام‌های ایران می‌خواهیم تا به قوانین خود ایران احترام گذاشته و به آقای عابدینی اجازه دسترسی به وکیل را بدهند.
سعید عابدینی، کشیش ایرانی تبار ساکن آمریکا، در مهر ماه سال جاری در حالی که به گفته همسرش برای دیدار خانواده خود و تأسیس یک پرورشگاه به ایران رفته بود، در پی هجوم نیروهای امنیتی به منزل پدریش بازداشت شد. طبق گزارش ها آقای آبدینی همچنان بدون تفهیم اتهام در زندان اوین نگهداری می شود و دست کم تا 3 هفته پیش از داشتن وکیل محروم بود. ویکتوریا نولند سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا سپس به توضیح وضعیت امیر حکمتی تفنگدار سابق ارتش آمریکا پرداخت و گفت:
With regard to Mr. Hekmati, we are deeply concerned about him. He has now been detained by Iranian officials for 500 days.
در مورد آقای حکمتی ما عمیقا نگران وضعیت او هستیم. او 500 روز است که در بازداشت مقام‌های ایرانی است. ما از مقام‌های ایرانی می‌خواهیم تا اجازه بدهند مقام‌های سفارت سوئیس در تهران که حافظ منافع ماست با هر دوی آقایان آبدینی و حکمتی دیدار کنند تا از وضعیت آنها آگاه شوند. آقای حکمتی چیزی حدود 6 ماه است که اجازه دیدار با کسی را نداشته است.
امیر میرزایی حکمتی 29 ساله تابستان سال 90 در حالی که برای دیدار با مادر بزرگش به ایران سفر کرده بود به اتهام جاسوسی دستگیر و زندانی شد. دادگاه انقلاب اسلامی در تهران در دی ماه همان سال با متهم کردن امیر میرزایی حکمتی به عضویت در سازمان جاسوسی آمریکا و همکاری با دولت متخاصم او را به اعدام محکوم کرد. اما سخنگوی قوه قضاییه چندی بعد در اسفند ماه اعلام کرد که با توجه به اعتراض متهم این حکم در دیوان عالی کشور نقض شده است. وزارت امور خارجه آمریکا آذر ماه سال جاری با انتشار بیانیه‌ای و با اشاره به بازداشت ناعادلانه شهروندان آمریکایی در ایران با اتهاماتی چون جاسوسی و تهدید امنیت ملی به افرادی که دارای تابعیت دوگانه ایرانی آمریکایی هستند در مورد سفر به ایران هشدار داد.
الهی روانشاد گزارش میداد. در اینجا موقع اون رسیده که به اتفاق با توماژ تاهباز همراه بشیم و ببینیم در وبلاگ رادیویی امروز پارانویا به چه مطلبی پرداخته.
Revolutions are created by oppressive conditions. Paranoia.
صبح بخیر، روز و روزگار همه خوش. توماژ تاهباز هستم. مثل هر روز تو دقایق پایانی مجله صبحانه با خبر با وبلاگ رادیویی پارانویا مهمون شما. دعوتتون میکنم همچنان با رادیو فردا بمونید. تبلیغات حکومتی شکل و شمایل مختلفی داره. منتها از همه مهمتر بستگی داره آدم تو چه مملکتی با چه سیستم سیاسی زندگی میکنه. اگه آدم ساکن مملکتیه که یه دون بالا همه قدرت رو قبضه کردن و تازه معتقدن آزادترین کشور دنیا رو اداره میکنن، اون موقع چند تا کانال و روزنامه و وبسایت و غیره وجود دارن که کارشون فقط کف زدن واسه حکومته. خب انبوهی از چیزا هم فیلتر میشه که وقت ظاهرا کسی صدای مخالف رو نشنوه. هرچند اون کشور آزادترین کشوره به نظر حاکماش، ولی آدم نمیدونه چرا این همه چیز توش فیلتره. ولی همه خوب میدونیم که این روزا فیلتر کردن اطلاعات کار آسونی نیست و اینجاست که حکومت‌های غیر انتخاباتی در دنیای مدرن و معاصر تصمیم میگیرن که واسه خودشون ارتش سایبری یا چیزی شبیه به این را بندازن. یعنی مثلا مثل کشور ویتنام که از روی مدل چینی البته کپی کاری کرده، دولت چند صد نفر آدم رو استخدام میکنه که کارشون نوشتن کامنت و اینجور چیزا تو شبکه‌های اجتماعی یا نوشتن وبلاگ‌های عموماً تبلیغاتیه. البته برخلاف بعضی دیگه از کشورها، ویتنام این موضوع رو پنهان هم نمی‌کنه. همین دیروز یه مقام رسمی تو امور تبلیغاتی حزب همیشه حاکم بر ویتنام اعلام کرد که دولت 1000 نفر رو استخدام رسمی کرده که کارشون همینجور چیزاست. یعنی مثلا کامنت می نویسن زیر پست ملت تو فیسبوک و تازه واسش پولم می گیرن. در ضمن اسم این افراد رو حزب همیشه حاکم بر ویتنام گذاشته سازندگان افکار عمومی. انگار افکار عمومی هم یه چیزی تو مایه های کارخونه است که چند هزار نفر یا چند صد نفر میان و می سازنش. از این کارخونه ها که توش ملت ویتنام با حداقل دستمزد برای شرکت های چند ملیتی لباس می دوزن. منتها در این مورد به خصوص، یعنی ساختن کارخونه برای شرکت‌های چند ملیتی، ویتنام کسی رو فیلتر نمی‌کنه. بالاخره دولت همیشه حاکم باید از یه راهی پول در بیاره دیگه. با من همراه شو، دردت کمتر میشه. با من همراه شو، خودت می‌بینی آزادی چه مزه‌ای داره. زمان درگذره، وقتت رو آزمایش کن. کاملانگ از ویکی مارتینز و کی لوگری.
صبحانه با خبر امروز میرسیم. با آرزوی روزی خوش و بی درد سر برای شما. تندرست و سرفراز باشید.